بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی شمار به آستان مقدس آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان عزیز، خانم ها و آقایان گرامی که از راه های دور و نزدیک به اینجا آمده اید و مستمع این بیانات تاریخی هستید. امیدواریم خداوند عنایات و حفاظات خودش رو از شما دریغ نکنند و همواره در بارش رحمت‌های الهی قرار داشته باشید. خب، در ادامه مباحثمون نظر بعضی از یاران و صحابه پیامبر رو درباره بیعت با ابوبکر، چه در محل سقیفه بنی ساعده و چه در معابر کوچه های مدینه و چه در مسجد النبی مطرح کردیم. عده دیگری از این افراد رو مطرح می کنیم و نظراتشون رو راجع به این بیعت عنوان میکنیم. در پایان جلسه پیشین ابو سفیان رو مطرح کردیم. اکنون پسرش معاویه رو نام میبریم و نظر او رو درباره این بیعت عنوان میکنیم. معاویه بعدها یک نامه ای به پسر ابوبکر می نویسه به نام محمد ابن ابی بکر، که این محمد ابن ابی بکر شیعه هست، پیرو امام علی علیه السلامه. حضرت او رو بزرگش کرده، یک انسان عجیبی است از لحاظ ایمان و شجاعت، چون دست پرورده علی است. به گمانم در گذشته مقداری داستان محمد ابن ابوبکر رو خدمتتون گفته بودم، حالا در جایگاه خودش هم باز مفصل راجع به این فرد گفتگو خواهیم کرد. معاویه یک نامه‌ای به ابوبکر، محمد ابن ابوبکر، می‌نویسه. در اون نامه می‌نویسه که ما و پدرت، یعنی ابوبکر، فضل و برتری فرزندان ابوطالب رو می‌دونستیم. اینجا که میگه ما، یعنی حکومت بنی امیه، یعنی هم ابو سفیان هم معاویه هم کسانی که با اینها بودن، از جمله عمر و عثمان و زیر دستان اینا، میگه ما و پدرت و ابوبکر میدانستیم که فرزندان ابو طالب نسبت به ما فضل و برتری دارن، حق اونها رو بر خودمون لازم میشه مردیم. پس وقتی که خداوند برای پیامبرش که درود خدا بر او باد آنچرا که نزد خود بود اختیار کرد و وعده‌ای را که به وی داده بود وفا کرد و دعوتش را آشکار نمود و حجتش را روشن ساخت و روح او را به سوی خود برد، پدر تو و فاروقش عمر اولین کسانی بودن که حق علی را غصب کردن. اینو معاویه داره میگه و با وی مخالفت نمودند. این دو، یعنی ابوبکر و عمر، دست اتفاق به یکدیگر دادن، سپس علی را به بیعت خود فرا خواندند و چون علی خودداری کرد و استنکاف ورزید، تصمیم‌های ناروا گرفتند به گونه‌ای که می‌خواستن علی را بکشند و اندیشه‌های خطرناک درباره علی نمودند، تا در نتیجه علی با آنان بیعت کرد و تسلیمشان شد. این عبارتی که معاویه گفته در مروج و ذهب مسعودی جلد دو صفحه 60 و در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد یک صفحه 284 مرقوم شده. ببینید، معاویه، ابو سفیان و در پیرو اینها بنی امیه، اینا قلبن می دانن که حق با علی است، اینا غالباً میدانند که پس از پیامبر تنها کسی که شایسته بیعت با او و جانشینی پیامبر میتواند باشد کسی جز علی نیست. نفر بعد سعد ابن عباده هست، همون پیر مردی که شیخ خزرجیان هست و اصلا قائله بنی سقیفه رو، ببخشید سقیفه بنی ساعده رو، اصلا قائله این سقیفه رو همین سعد ابن عباده به راه انداخته. سعد پس از ماجرای سقیفه چند روز به حال خودش بود، در حال خودش بود، فرستادن دنبالش که بیا بیعت کن. همه مردم و بستگان تو با ابوبکر بیعت کردن. سعد گفت به خدا قسم تا تمام تیرهای ترکشمو به سوی شما، شما یعنی ابوبکر و عمر و یارانش، به سوی شما پرتاب نکنم و با خون شما رنگین نسازم، با شما بیعت نمی کنم. شما چی تصور کردی؟ تا زمانی که دستم قبضه شمشیر رو در اختیار داره اونو بر فرق شما میزنم و به یاری خانواده و هوادارانم تا اونجا که در توان داشته باشم با شما میجنگم. من دست بیعت به شما نمیدم. به خدا قسم اگر همه جن و انس در حکومت و زمامداری شما هم دست بشن، بر سر من فرود بیان، من با شما بیعت نمی کنم، شما رو به رسمیت نمی شمارم تا هنگامی که در دادگاه عدل الهی به حساب من رسیدگی بشه. وقتی که این صحبت‌های سعد ابن عباده به گوش ابوبکر رسید، عمر بهش گفت سعد رو رها نکن، رها نکن تا با تو بیعت کنه. اما بشیر ابن سعد که پسر عموی سعد هست و در حسادتی که سعد خلیفه نشه زود با ابوبکر بیعت کرد، بشیر ابن سعد گفتش که اون لج کرده، با شما بیعت نمی کنه و اگرچه جونشو بر سر این کار بگذاره او این کارو نمی کنه. کشتن این فردم به این سادگی ها نیست، چون وقتی که اون کشته بشه تمام خانواده و فرزندان و گروهی از بستگانش با او کشته میشن. او رو به حال خودش بگذار، رها کردنش شما رو زیانی نمیرسونه. او یه نفر بیشتر نیست که با شما بیعت نمیکنه، اما اگر بخواید اون رو بکشی عده‌ای به خونخواهی اون بلند میشن و فتنه ایجاد میشه. ابوبکر و عمر هم راهنمایی بشیر رو پذیرفتن و دست از سعد برداشتن، اونو به حال خودش رها کردن. سعد هم در هیچ یک از اجتماعات شرکت نمی کرد و در نماز جمعه و جماعات اینها حاضر نمی شد و حتی در مناسک حج هم میگن که اینا رو همراهی نمی کرد و در کنار اینها نبود. و این روند سعد ابن عباده ادامه داشت تا اینکه زمان ابوبکر به سر اومد و نوبت به خلافت عمر رسید که به مانت حالا ببینیم بعدش چه شد اینها. اما یه نکته ای هم از عمر بگم و بعد بریم سر گفتار مولا علی علیه السلام. عمر در سالهای آخر زندگیش هنگامی که در حج بود شنیده بود که عمار گفته که بیعت ابوبکر لغزشی بود که در آخر حکومتش این لغزش آشکار شد. اگر عمر از دنیا بره ما با علی بیعت میکنیم. این حرف رو عمار زد، به گوش عمر رسیده بود. این گفتار عمار عمر رو پریشون میکنه. میگه اگه من به مدینه برسم جواب عمار رو میدم. وقتی که عمر از حج به مدینه میرسه میره در مسجد پیامبر، میره بالای منبر و میگه که بله، بیعت با ابوبکر لغزش و اشتباهی بود که انجام گرفت. توجه داشته باشید، این حرف عمر داره میزنه. این عبارتی که میخونیم و اعتراف عمر رو که مطرح میکنیم در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 2 صفحه 23 و 22 هست، در تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 160 هست، در سیره ابن هشام هست، در صحیح بخاری هست، در متون مختلفی که خود اهل سنت نوشتن این هست. گفته که بیعت با ابوبکر لغزش و اشتباهی بود که انجام گرفت و گذشت. بله همینطور بود، اما خداوند مردم رو از شر این اشتباه و لغزش حفظ کرد. اینم حرف عمر بود و اعتراف عمر بود نسبت به خلافت نشاندن ابوبکر، که اعتراف میکنه که این کار اشتباه بود. کی مولا به این کار اعتراف کرد؟ در اواخر حکومت خودش، یعنی یه چیزی حدود 12 سال بعد. اما امام علی علیه السلام پس از پایان جریان سقیفه، از افرادی که در سقیفه بودند سوال میکنه، میگه اینا چی گفتن، چه استدلال هایی کردن. پرسید که انصار چی گفتن. این عبارتی که داریم الان از امام علی میگیم در خطبه 66 نهج البلاغه است، مراجعه بفرمایید، کاملتر هم هست، کاملتر از این چیزی که ما میگیم. ما گزینش میکنیم، مطرح میکنیم به خاطر ضیق وقت. امام علی میگه که انصار چی گفتن در سقیفه. یارانش، اون افرادی که اونجا بودن، گفتن که حکم فرمایی از ما و زمامداری از شما باشه. امام علی میگه چرا بر رد نظریه اونها به سفارش های پیامبر درباره اونها استدلال نکردید؟ که فرمود با نیکان انصار نیکی کنید و از بدان انصار درگذرید. اون عده پرسیدن که این گفتار شما چگونه میتونید دلیل بیارین بر عدم شایستگی خلافت برای انصار؟ امام میفرمایند که اگه بنا بود حکومت از آن انصار باشه، سفارش پیامبر درباره اونها معنا نداشت. این که بگه با اونها مراعات کنید، اونها رو خوباشون رو احترام بگذارید و از کسانی که بدی میکنن درگذرید. چرا سفارش کرد؟ دلیل اینه که حکومت با غیر اونها هست. بعد گفت قریش چی گفتن؟ اون عده گفتن که استدلال قریش این بود که اونها شاخه ای از درختی هستن که پیامبر اکرم شاخه دیگر از اون درخته. امام علی گفت با انتساب خودشون به شجره وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای صلاحیت خودشون استدلال کردن، اما میوه اونو ضایع کردن. یعنی اگر اونها به منزله شاخه ای از شجره پیامبر هستند، اهل بیت پیامبر که میوه های اون شاخه هستند. ببینید چه استدلالی میکنه پیامبر. این عبارت رو البته مرحوم مطهری، شهید مطهری، در کتاب سیری در نهج البلاغه هم آورده، صفحه 154. شبیه این مضمون از ابن عباس و ابوبکر اومده که میگه این که میگویی ما درخت پیامبریم، شما همسایگان آن درخت، ما شاخه های آن درخت میباشیم. غایت و هدف از درخت میوه اون هست. یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام میوه درخت مکتب اسلام هست، میوه ممتاز قبیله بزرگ قریش. هیچ کس در شایستگی امیرالمؤمنین در این که از عالی ترین محصول مکتب اسلام بوده تردیدی نداره. تردیدی نداره. به نظر شیعه خلافت و جانشینی پیامبر به مانند نبوت و رسالت امر الهی است. بنابراین انتخاب خلیفه از طریق خداوند، از سوی خداوند انجام میگیره و به وسیله پیامبر به مردم ابلاغ میشه، که ما اینو در طی سیر تاریخی خودمون گفتیم. اینجا که میگیم خلیفه یعنی جانشین معنوی پیامبر و جانشینی که جایگاهی که پیامبر قرار داشته رهبری امت رو به عهده بگیره، در هدایتشون، در ایمان، اخلاق و زندگی و تدبیر و سیاستشون. به همین دلیل هست که شیعه اعتقاد داره که پس از پیامبر جانشینان به حق پیامبر همان 12 امام هستند که از همه قریش و از جانب خداوند منصوص هستند. اولین اونها امیرالمؤمنین علی و آخرین اونها حضرت مهدی علیه السلام هست. به هر حال از سخن امام علی علیه السلام استفاده میشه که با سفارش پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم درباره انصار، دلالت به این داره که انصار جانشین اون حضرت نیستن. چون وقتی گفته میشه در حق کسی وصیت کرد، لازمه اون اینه که از شأن و جایگاه پایینتری برخورداره. بنابراین احتجاج مهاجرین در برابر انصار به قرابت و خیشاوندی اونها با پیامبر، علی علیه السلام هم همون احتجاج رو نسبت به مهاجرین با منطق خودشون بیان کرده. میگه اگر قرابت و خیشاوندی با پیامبر عامل شایستگی و زمامداری هست، پس قرابت و خیشاوندی من علی بسیار نزدیکتر هست، که من میوه و محصول درخت پیامبر هستم اگر شما شاخش هستی. این عباراتی هست که امام علی علیه السلام در این خطبه‌ای که خدمتتون عرض کردیم احتجاج میکنه با اهالی قریش که با علی گفتگو می کردند. اما پایان بخش صحبتمون رو این مطلب قرار بدیم که واقعه عاشورا و شهادت امام حسین در حقیقت نتیجه انحرافات و دور شدن جامعه اسلامی از خاندان وحی بود. این کجروی ها از زمان سقیفه شروع شد. به همین دلیل سقیفه بسیار مهمه در شناخت واقعه عاشورا. این انحرافات به تدریج انقدر گسترش پیدا کرد تا در طی 50 سال پس از رسول خدا به واقعه کربلا رسید. پیامبر بارها در زمان حیات خودش مقام و منزلت امام حسین رو به مردم معرفی کرده بود. در روز قدیر علاوه بر بیعت برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام، برای امام حسن و امام حسین علیهم السلام هم بیعت گرفته بود. اونها رو امامان منصوب از جانب خداوند نامیده بود، بارها در بین مردم از شهادت اونها سخن گفته بود و به مردم هشدار داده بود. اما بعد از 50 سال از رحلت رسول خدا به شنیعی ترین وضع خانواده پیامبر رو شهید کردند و خاندان عصمت و طهارت رو به اسارت بردن. از مهمترین دلایلی که مردم این گونه از اهل بیت رو گردون شدن و اون حضرت رو به شهادت رسوندن ماجرای سقیفه بنی ساعد است. افرادی که پس از رحلت پیامبر بزرگوار خلافت رو از محل حقیقی خودش خارج کردند و باعث شدن که 25 سال مولا علی علیه السلام در اون جایی که باید قرار بگیره از لحاظ تاریخی قرار نگرفت. از بزرگترین مسببین این حادثه کسانی بودند که در سقیفه مسئله جانشینی پیامبر رو از پایه چرخاندن و در طرف دیگری قرار دادن. حضرت زینب سلام الله علیها عبارتی دارند. حضرت زینب هنگامی که دشمن به سمت خیمه ها حمله می کرد و اونها رو به آتش می کشید، خطاب به امام حسین فرمودند: پدرم فدای اون کسی که خیمه اش روز دوشنبه غارت شد. خب این عبارت حضرت زینب هست. حالا میتونیم بگیم که روز دوشنبه چه روزیه که حضرت زینب اینو مطرح کرده؟ بر اساس محاسبات تاریخی عاشورا که روز دوشنبه نبود، عاشورا جمعه بود. روز سقیفه روز دوشنبه بود. حضرت زینب اشاره میکنه به روز دوشنبه سقیفه که باعث شدن کل امت اسلامی از منبع هدایت دور بشن و انحراف در جامعه اسلامی به وجود بیاد. امام حسین در بخشی از نامه خودش به اهل بصره می نویسه که من شما رو به کتاب خدا و سنت پیامبر دعوت می کنم، زیرا سنت نابود شده و بدعت و انحرافات زنده شده. اگر سخنم رو بشنوید و از من اطاعت کنید، شما رو به راه رشد و بالندگی هدایت می کنم. اگر نه به گمراهی دچار می شید. ببینید توی این نامه امام حسین که حالا ما بعداً مفصل بررسی خواهیم کرد اینا رو، الان فقط به خاطر سقیفه داریم این مباحث رو میگیم. امام حسین هدف حرکت خودش رو مبارزه با انحرافی بیان میکنه که پس از رسول خدا ایجاد شده و حرکت اسلامی رو به سمت نابودی کشونده. در واقع دوری از خاندان وحی علت بزرگی بوده که امام حسین رو وادار به مقابله با انحرافات میکنه. سقیفه ریشه همه این انحرافات هستش. در فرازهای از زیارت عاشورا میخوانیم که فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت، یا میخوانیم که اللهم لعن اول ظالم حق محمد و آل محمد، یعنی اون کسی که اساس ظلم رو پایه‌ریزی کرد بر علیه اهل بیت، اساس ظلم رو در جهت جامعه اسلامی بنا کرد. ما اساس ظلم رو کجا میبینیم؟ در سقیفه میبینیم. یعنی ما در زیارت عاشورا جایگاه سقیفه رو در این عبارت پیدا میکنیم: اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. بنابراین با توجه به این گفتارها میفهمیم که کوچکترین ظلم و ناحقی که در تاریخ اسلام به وجود آمد یا بیاید، بر هر فرد مسلمان و بر هر جریانی از جریانات دینی، نمیخوام بگیم گناهش، اصلا بحث گناه نمیخوام بگیم، مسبب اصلیش کسانی هستند که در سقیفه بناحق بر جای نشستن که جای اونها نبود و انحرافی ایجاد کردن که نتیجه این انحراف بعد از 50 سال عاشورا رو به وجود آورد و باعث شد که جگرگوشه آقا رسول الله به چه وضعی قتل عام بشن و اهل بیتشون به اسارت برده بشن. بحثم تمام تا اینجا. الهی چراغ صراط مستقیم را در جان ما روشن بفرما. الهی حقیقت ولایت اهل بیت را مبین و آشکار در جان ما روشن بفرما. الهی کشف حقیقت رو از لابلای تاریخ و قرآن برای ما ملموس و آسان بگردان که ما بتوانیم جایگاه پیامبر بزرگوار و اولیاء الهی و امامان معصوم را آنچنان با معرفت دریابیم که در لحظه لحظه زندگی من شیوه آنها و سنت آنها را جاری کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.